یه توابع مثلثاتی به ما میدن که سینوس و کوسینوس توانش دوه، این یه موضوعی، ولی بر حسب مثلا میخوام بگم سینوس یا کوسینوس درجه دوم که باید به صورت مربع دو جمله‌ای در بیاریم. یه مثال براتون حل کنم، این نشد مثالش اون شب با هم دیگه حل کنیم، تست کنکور هم بوده، داستان از چه قراره؟ در تابع fx مساوی است با دو تا سینوس 2x منهای کوسینوس به توان 2x منهای 3. سینوس توان 2 بود، یه بار دیگه میگم دو سینوس به توان 2x منهای کوسینوس به توان 2x منهای 3. ببینید نگفته اینجا برد و دامنه رو میخوام، جمله رو دقت کنید توی تست کنکور، در این تابع تفاضل کمترین و بیشترین مقدار تابع رو میخواد. بچه ها کمترین و بیشترین مقدار تابع میدونید معنیش چیه؟ یعنی همون بردمون، یعنی ابتدای بردمون و انتهای بردمون، یه اعدادی میشود بیشترین و کمترین مقدار این تابع میشه. پس به زبان بی زبانی به شما گفته برد رو به دست بیاریم. بسیار خوب، fx برابر است با دو تا سینوس به توان 2x. بچه ها الان کوسینوس و سینوس باید یه جوری به هم تبدیل شن، ما نمیتونیم این تابع رو وقتی کوسینوس و سینوس همزمان هر دو رو دارن بردش رو به دست بیاریم. چه کنیم بچه ها؟ کمک کنیم. دو سینوس دو ایکس منهایه، دوستان بچه ها بگید سال گذشته به جه کوسینوس دو ایکس چی می نوشتیم؟ آفرین اونایی که گفتن، یک منهای سینوس دو ایکس. بله دیگه همه تبدیل به سینوس شدن. پس دو سینوس دو ایکس منهایه، پرانتز به جه کوسینوس دو ایکس می نویسم یک منهای سینوس دو ایکس منهای سه. منفی رو تأثیر میدم، حاصل میشه دو تا سینوس 2 x منهای 1 به علاوه سینوس 2 x منهای 3. ساده شدهش 3 تا سینوس 2 x منهای 4. خب بچه من میخوام برد اینو به درس بیارم. خب کمک کنید بچه، خود سینوس 2 x بین چند و چنده؟ مگه نگفتم اگر توان سینوس و کوسینوس زوج باشد بین 0 و 1 هستن؟ خب پس میگم سینوس 2 x بین 0 و 1، هر دو هم بسته، یعنی کوچیکتر مساویه 1 و بزرگتر مساویه 3. حرکت بعدی پشت بچه ها، سینوس من ضریب 3 میبینم، پس طرفین نامساوی ما در 3 ضرب میکنم، میشه 3 تا سینوس 2 x. 0 که ضرب در 3 بشه همون 0 میمونه، 1 ضرب در 3 میشه 3، پس 3 تا سینوس 2 x میشه بین 0 و 3. حرکت بعدی اون چیه بچه ها؟ خب من تابم 3 تا سینوس 2 x منهای 4، پس باید به طرفین نامساوی منهای 4 اضافه کنم. اگر منهای 4 اضافه کنم میشه منهای 4 کوچکتر مساوی 3 تا سینوس 2 x منهای 4 کوچکتر مساوی 3 منهای 4. یعنی من به طرفین نامساوی یه منهای 4 اضافه کردم. خب 3 تا سینوس 2 x منهای 4 که وسط نامساوی من است، دقیقاً همون چیزی که من دنبالش بودم. پس 3 تا سینوس 2 x منهای 4 یا همون تابع من میشه بین منفی 4 و منفی 1. پس برد این تابع شد بین منفی 4 و منفی 1. بچه حالا میتونیم بگیم تفاضل کمترین و بیشترین مقدار تابع چیه؟ اگر دقت کنید بیشترین مقدارش چنده؟ منفی 1. کمترین مقدارش چنده بچه‌ها؟ منفی 4. خب من باید بیشترین مقدار رو از کمترین مقدار کم کنم، منفی 1 منهای منفی 4، حاصلش هم میشه سه بچه ها. پس تونستیم ما این تست رو به راحتی با استفاده از برد توابع مثلثاتی حل کنیم. من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. بله بله، زنگ کلاس هم خورد آقای کریمایی. خیلی متشکرم. اما توی همون زمانی که در نظر گرفته شده بود شما این مسئله رو عنوان کردید، خیلی از شما ممنونم. به نظرم که حسابان دوازدهم هم باز کلاسش با شماست که در بخش دومه. بله متشکرم از شما. فعلا باهاتون خداحافظی می‌کنم.
شبکه رادیویی جوان موج اف ام،
هر شب از ساعت 22 تا 23
گزینه جوان. گفتگو با کارشناسان، اساتید، مشاوران، صاحبان ایده و نظر،
آخرین مصوبات آموزش عالی، تدریس و تقویت پایه کنکور، آموزش دروس سوم متوسطه و برنامه ریزی تحصیلی، آینده روشن، همه و همه در
گزینه جوان.
اینجا آینده.
کلاس مشاوره.
وقت شما بخیر دوستان خوبم. آقای کربلایی روی خط تلفنی ما هستن، حالا جدای کلاسای درسیتون و دروس پایتون، سوالاتی که شما در حوزه مشاوره تحصیلی هم دارید رو ما از جناب کربلایی میپرسیم که روی خط هستن. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما زکا خانم حشمتی و
سلامت باشین
شنوندگان خوب رادیو جوان.
سلامت باشین، ممنون از شما، امیدوارم که همه ایام بر شما به خیر و به مهر باشه. اجازه بدید که این دقایق رو اختصاص بدم به سوالات پیامکی دوستان تا به هر حال اونها هم توی حوزه درسیشون دچار مشکل نشن از نظر روحی و روانی و فکری. آقای محمد به شماره 0992 4 شماره پایانی 5812 گفتن که ممکنه برای من بفرمایید چند تا روش مرور درس ها رو چجوری درس رو مرور کنم؟
بله، بسیار خوبیه. من قبلش میخواستم به نوبه خودم هم سال نو رو تبریک عرض کنم خدمت شنوندگان و هم مبعث پیامبر بزرگ اسلام رو. حضور انور شما عرض بکنم که در رابطه با سوالی که این بزرگوار فرمودند، ما دو سه تا شیوه مطالعه داریم، یه شیوه مطالعه پسختام، یه شیوه مطالعه پیش مطالعه. اما قشنگترین شیوه مطالعه ای که میتونیم روش استناد بکنیم شیوه مطالعه مرورگر است. این شیوه به چه صورتی هستش سکا خانم حکمری؟
بله.
به این صورت هستش که ما قبل از این که مطلب رو بخوایم یاد بگیریم یه دور به صورت روزنامه وار مطلب رو بخونیم.
بله.
برای بار دوم مطلب رو که میخوایم بخونیم ممکنه این توالی خوندنها به صورت متداوم و پشت سر همدیگه نباشه، یعنی فاصله داشته باشه. برای بار دوم سعی بکنیم در حین خوندن یه خلاصه برداری مناسبی از مطلب داشته باشیم. برای بار سوم که مطلب رو خواستیم بخونیم دیگه سراغ اصل مطلب نمیریم، بلکه خلاصه ها رو مرور میکنیم. به این شیوه میگیم شیوه مرورگر. یعنی اینکه ما عملا حدود 3 دفعه یک مطلبی رو که میخوایم یاد بگیریم مطالعه کردیم توی بازه زمانی حدودا 1 هفته. نکته دوم این هستش که به جای اینکه مثلا ما یک مطلب 10 صفحه‌ای رو مطالعه بکنیم، الان برای خودمون یه به قول معروف 1 صفحه، نصف صفحه، 1.5 صفحه یه خلاصه جزئی داریم که میتونه مستند ما بشه برای مطالعات بعدی. پس بهترین شیوه برای مطالعه اینه که ما حتما یه دفتر یا یه کاغذ یا یک جزوه خلاصه برداری از مطالب مطالعه شده خودمون داشته باشیم.
خب سوال بعدی رو هم فرصت دارم مطرح کنم؟ بله، دوستان میگن بله. آقای امیرعلی دستمردی گفتن که من روزه اول تعطیلات خیلی خوب درس خوندم، مثلا منظورشون از تعطیلات حالا همون موقعی که مدرسهشون تعطیل شده، اما الان دیگه سرعتم کم شده، خوب درس نمیخونم، چی کار کنم؟ احتمالاً بی انگیزه شدن.
اگر خاطرتون باشه سکا خانم اکبری، ما شبای اول در ارتباط با انگیزه صحبت مفصل کردیم.
بله بله.
متاسفانه این آفتی است که گریبانگیر بسیاری از دانش آموزان میشه. یعنی ناخودآگاه وقتی که ما تو یک محیط یکسان مجبوریم کار یکسان انجام بدیم، اگر انگیزه های درونی خودمون رو تقویت نکنیم، این باعث روزمرگی میشه و روزمرگی هم به شدت برای یادگیری سمه. توصیه اکید من این هستش که به شدت انگیزه های درونی خودمون رو تقویت کنیم. فکر بکنیم این تعطیلات تموم میشه و حواسمون باشه رقبای ما ممکنه دچار کم انگیزگی نشده باشند. مدام در حال تغییر رویه و روش های به قول معروف یادگیری برای خودمون باشیم و نذاریم دچار روزمرگی آنی بشیم.
بله. آقای کربلایی دوست دیگری به نام خانم محبوبه از زاهدان نوشتن که سلام، شب شما بخیر. مامان من نمیذاره من درس بخونم، ولی خب راجع به علتاش توضیح ندادن، نگفتن چرا. مادرشون نمیذاره درس بخونه. حالا به هر حال خطاب به بزرگترا که گاهی اوقات به هر دلیلی شاید بچه ها رو نمیذارن درس بخونن، بفرمین که چه توضیحی دارید.
حقیقتش رو بخواید در این رابطه ما مفصلا صحبت کردیم، اما واقعیت این هستش که به خصوص تو این ایام بدون همکاری، کمک و مساعدت والدین شاید ما نتونیم انتظار داشته باشیم از بچه‌ها که به خوبی و به راحتی درس بخونند. شاید والدین الان مهمترین وظیفه‌ای که به عهده دارن اینه که بچه‌ها رو با همدلی همیاری بکنند، یعنی محیط خونه رو آماده بکنند برای درس خوندن. شاید این محیط آماده کردن لازمش این باشه که ما هم از فیلممون، سریالمون، از نمیدونم خونه تکونی قبل عید، چون متاسفانه مادر و بعضی موقع‌ها یه خونه تکونی قبل از عید دارن، یه خونه تکونی بعد از عید دارن. یه خورده به خصوص اگر دانش آموز کنکوری داریم، دانش آموز سال دهم یازدهمی داریم، مراعاتشون رو بکنیم از این جهت که همون جوری که بزرگتر ها الان کلافن، بچه ها هم کلافه شدن. خدا میدونه سنگا خانم اکبری که من چندین و چند پیامک از شاگردهای خودمون، از دوستان داریم که آقا ما کلافه شدیم، میخوایم برگردیم مدرسه.
خب بذارید یکم اشتیاق بله بچه ها بیشتر بشه، یه تعطیل اجباری، توفیق اجباری هم هست تا بچه ها با اشتیاق بیشتری برن سر کلاس. خب کلاس مشاورمون تموم شد آقای کربلایی، خیلی ممنونم از شما و از توضیحاتتون، سپاسگزارم.
شب شما بخیر.
شب بخیر قربان.
خدا
فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست.
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان.
آخرین مصوبات آموزش عالی،
اخبار کنکور، نکته،
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی.
گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان. کلاس فیزیک.
دانش آموزان پایه 12 اونم درس فیزیک آماده باشن. آقای گندمی میخوان کلاسشون رو شروع کنن. بدو این بچه ها آماده، گوش به زنگ، حواسا جمع. و آقای گندمی سلام، شب بخیر مجدد.
سلام علیکم، شب مجدد عرض میکنم خدمت شما همچنین بچه عزیز.
بفرمید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که بچه عزیز من در جلسه گذشته در مورد مدل‌های اتمی براتون صحبت کردم و مدل های اتمی رو یه مروری کردم. حالا امروز میخوام چند تا نکته تکمیلی بهتون بگم و یه مقداری هم در مورد طیف جذبی براتون صحبت کنم. اگر به شکلی که توی صفحه 128 کتاب درسیتون هست دقت کنید، نمودار ترازهای انرژی برای الکترون ها در اتم هیدروژن بست شد. ببینید بچه‌ها، ما در مدل اتمی بور به شما گفتیم که مدل اتمی بور اولا بر مبنای مدل اتمی رادرفورد در واقع چیده شده. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که بور اصلاحاتی روی اون انجام داد. من جلسه قبل اون 5 تا اصلاحاتی که وجود داشت تو کتابتون بود رو خوندم براتون. حالا الان یکی از این اصلاحات میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم. ببینید، ما قرار شد در مدل اتمی بور اینطور تعریف کنیم که الکترون نمیتونه در اطراف هسته اتم در هر نقطه‌ای قرار داشته باشه، بلکه الکترون‌ها فقط میتونن در ترازهای مشخصی در اطراف هسته وجود داشته باشن. هرچقدر که بچه‌ها این ترازها بالاتر میره، انرژی لازم برای اینکه ما الکترون رو از اون هسته اتم جدا کنیم کمتر میشه. به عنوان مثال، انرژی لازم برای در واقع جدا کردن هسته الکترون از اطراف هسته اتم در حالت پایه برابر 13.6 الکترون ولت. بعد اگه به اون شکلی که الان بهت گفتم تو صفحه 128 دقت کنی، میبینی که هر چقدر که شماره این تراسا بالاتر میره، اندازه این انرژی کمتر میشه، به طوری که وقتی ما به تراز بی نهایت میرسیم، انرژی الکترون، انرژی خارج کردن الکترون البته تقریبا برابر صفر میشه. خب بدیهی هم هستش، یعنی وقتی الکترون در واقع خیلی دور باشه از هسته اتم، دیگه در واقع انرژی لازم نیست برای اینکه رو بکنی از هسته اتم جدا کنی، در واقع خرج کنی. چه اتفاقی که برای الکترون‌های آزاد میفته توی رسانه ها؟ این حالتایی که در واقع از تراز N2 به بعد هستش رو، N مساوی 2، N مساوی 3، N مساوی 4، N مساوی بی نهایت رو، ما بهشون میگیم حالتای برانگیخته. حالت N مساوی 1 رو بهشون میگیم حالت پایه. دقت کن همه این حرفایی که دارم برات میزنم، همه اینا فقط برای اتم هیدروژن، برای اتمای دیگه حالتای دیگه متفاوت تعریف میشه. البته فقط کتاب شما هیدروژن رو بهش اشاره کرده، ما هم هیدروژن رو. و انرژی لازم برای جدا کردن در واقع الکترون اسمش انرژی یونش الکترون. خب بعد از اون کتاب درسی شما میاد در مورد طیف جذبی صحبت میکنه. خب دقت کن من طیف جذبی رو توضیح بدم. اگه یادت باشه طیف خطی طیفی بود که در واقع با اختلاف پتانسیل وضع کردن به یک گازی شما میتونستید تابش اون گاز رو دریافت کنید، بعد نورش رو تجزیه کنید، بعد خطوط در واقع ناشی از تجزیه نور رو ببینید. مثلا برای اتم هیدروژن مثلا 4 تا خط بود. حالا الان یه اتفاق جالبی میفته. اگر شما نور مرئی رو بیایید از داخل یک محفظه‌ای که دارای اتم هیدروژن هستش عبور بدید، تو میدینی نور مرئی، نور در واقع سفید، شامل همه طیف های در واقع طول موج نور مرئی هستش. اگر ببین از داخل اتم محفظه حاوی اتم هیدروژن عبور بدی و با منشور تجزیهش کنی، میبینی که دقیقا همون خطوطی که اونجا توی طیف نشری در واقع به صورت خطوط روشن بودن، اینها البته اینجا الان به صورت خطوط تیره وجود دارن. یعنی فرقش چیه؟ فرق طیف نشری و طیف جذبی چیه؟ توی طیف نشری تو گاز رو بهش اختلاف پتانسیل میدی، نور ناشی از تابش گاز رو از منشور عبور میدی، یه سری طیف میبینی. توی طیف جذبی نور سفید رو عبور میدی که شامل همه طول موجاست، و اون رو بعد از اون از مثلا محفظه حاوی گاز عبور میدی، بعد که منشور عبور میدی تجزیه میکنی، میبینی دقیقا همون طول موجا توسط اتم مثلا هیدروژن یا حالا هر اتم دیگه که وجود داره جذب شده. این موضوعیه که من میخوام در جلسه آینده برای شما بیشتر در موردش صحبت کنم و این موضوع طیف جذبی رو بیشتر بچه‌ها مورد واکاوی قرار بدم بچه‌ها. فکر میکنم زمان من به پایان رسید.
آقای گنجامی خیلی از شما ممنونم. کلاس فیزیک 12مون تموم شد. متشکرم از توضیحاتی که دادین.
خواهش میکنم. بزرگواری. خلاص.
ممنون از شما.
زنگ تفریح.
من باشم و فکرت یه خیابون و دل دلتنگ و نم بارون، تا جون میرم لحظه دوری همه میشناسن منو اینجوری، هر جا لبخندم سرد و بیجونه، هر جا تو حرفام غم بارونه، خنده های تو مرهمم میشه، خنده ها تابه روی آتیشه، ما به پای تو همو دادم رفت، بد دنیا رو با تو یادم رفت، تو رو یادم هست از شبای سر گرمی دستات منو خوابم شد.
پشت کنکوری ها
هر شب ساعت 22 به مدت 60 دقیقه،
رادیو جوان، گروه جوان و دانش،
گزینه جوان،
پا به پای تو
رامو گم کردم، گم شدم اما بر نمی گردم. بی تو لبخندم سرد و سنگینه، ما کنار هم آرزومینه. که چشات هر شب مال من باشه، صبح باشم و چشمات رو به من باشه. هر چقدر نیستی از خودم سیرم، بی تو دل تنگم می تو میمیرم. پا به پای تو غم و دادم رفت، بعد دنیا رو با تو یادم رفت. تو رو یادم هست از شبای سر گرمی دستات، منو خوابم کرد. پا به پای تو غم و دادم رفت، بعد دنیا رو با تو یادم رفت. تو رو یادم هست از شبای سر گرمی دستات، منو خوابم کرد.
دانش آموزان پایه 12 خواهش میکنم آماده باشین و جزوه ها و کتابتون هم بیارین. آقای کریمایی روی خطن تا کلاسشون رو برای شما آغاز بکنن. بفرمایید جناب کریمایی. سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما.
سلامت باشین. بفرمایید که چه مبحثی رو از حسابان 12 میخواین تدریس کنین؟
اصلا حضورتون ما چون شبای گذشتم وارد کاربرد مشتق شده بودیم، امروز هم میخوام یکی از کاربردهای دیگه مشتق رو خدمت
ادامه میدیم. بحث مشتق رو.
بله، جز مباحثی که تو کنکور بیشترین تست هم ازش میاد.
بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون که من یه نکته رو میخوام قبل از اینکه مشتق و کاربردش رو بگم خدمتتون، نکته رو قبلا شما هم این نکته رو قبلا توی کتاباتون توی درس‌های قبلی داشتید. نکته چی بوده؟ اینکه چه موقع تابر ما صعودی میگیم یا چه موقع تابر نزولی میگیم. ببین بچه‌ها، تابه ایگرگ مساوی با اف ایکس تو دامنه خودش صعودیه. هرگاه برای ایکس یک و ایکس دو از دامنه تابه داشته باشیم که به ازای هر ایکس یکی که کوچکتر از ایکس دوه، اف ایکس یک هم کوچکتر از اف ایکس دو باشه، این تابه میشه صعودی. یعنی به عبارتی با افزایش ایکس مقدار ایگرگ هم افزایش پیدا کنه. خب کنار یه واژه‌ای داشتیم به اسم اکیدن صعودی. چه موقعی؟ همین داستان سعودی که میگیم x یک کوچکتر مساوی x دو، آنگاه f x یک کوچکتر مساوی f x دو، علامت مساوی رو دیگه ازش برداریم. یعنی x یک کوچکتر از x دو نتیجه بدهد که f x یک هم کوچکتر از f x دو. خب تابع نزولی چی بود بچه ها؟ دقیقا عکس تابع سعودی. یعنی اگر x یک کوچکتر مساوی x دوه، f x یک بزرگتر مساوی f x دو باشه. یعنی با افزایش x بچه ها مقدار ایگرگ کاهش پیدا کنه. شما توابع صعودی و نزولی رو، یکی از اونها توابع نماییه که توی فصل 3 خوندی. حالا ما میخوایم بگیم توابع صعودی و نزولی که داریم راجبش اینجا صحبت میکنیم، میتونیم از یه طریق دیگه به واسطه مشتق متوجه بشیم یک توابع ما در چه بازه های صعودی است و در چه بازه های نزولی. چگونه؟ دقت کنید، برای اینکه تابع رو صعودی یا نزولی بودن یه تابع رو تشخیص بدیم، سه تا کار باید انجام بدیم. یه تابع به شما دادن، یک مشتق اون تابع رو بگیرید، دو مشتق رو برابر صفر قرار بدیم و ریشه هاش رو تعیین کنیم، کار سوم مشتق رو تعیین علامت کنیم. بچه‌ها در هر فاصله‌ای که مشتق مثبت شد تابع اکیداً صعودیه و برعکس، یعنی حالا اگه منفی شد تابع نزولی هستش. خب ما زمانمون کمه، من فقط یه مثال منباب این که این موضوع براتون جا بیفته حل میکنم. حالا انشالله اگه شبایی دیگه در خدمتتون بودیم یکی دو تا تست کنکور هم تا این رابطه با هم دیگه حل خواهیم کرد. خب یه مثال کتابم هست اگه اشتباه نکنم، گفته جهت تغییرات تابع f x برابر است با 2x به توان 3 منهای 9x2 به اضافه 12x به اضافه 3 رو بررسی کنید. جهت تغییرات تابع یعنی بگید کجاها صعودیه کجاها نزولیه. خب بچه گام اول مشتق این تابع رو بگیریم. بچه 2x مشتقش بله 6x2 منهای 9x2 مشتقش 18x 12x مشتقش 12 سی هم که عدد ثابت مشتقش 0. پس مشتق ما شد 6x2 منهای 18x به اضافه 12. گام دوم قرار شد مشتق رو برابر صفر قرار بدیم ریشه هاشو به دست بیاریم. 6 x تومن 18 x علاوه 12 خب یه تابع درجه 2 شما به راحتی میتونید ریشه هاشو به دست بیارید. دلتا حالا تجزیه کردن ریشه ها این میشه x مساوی با 1 و x مساوی با 2. بسیار خوب بچه ها x مساوی با 1 به ازای x مساوی با 1 باید ببینیم مقدار تابمون چند میشه، یعنی 1 رو داخل تابه قرار بدید y میشه 35، یا بارم 2 رو قرار بدید میشود 34. خب یه جدول تعیین علامت میخوایم بکشیم، یه جدول سه ردیفه، بالا x وسط f' x پایینم که f x. خب قرار شد مشتق رو تعیین علامت کنیم بچه ها، ریشه هامون 1 و 2 به ترتیب از کوچیک به بزرگ 1 2. خب f' x که ردیف وسط اون هست به ازای 1 و 2 صفر میشه دیگه، درسته؟ خب بچه ها تعیین علامتی حتما یادتون هست، یه تابع درجه 2 مشتق رو داریم تعیین علامت میکنیم و مشتق همون یه تابع درجه 2 شد. خب برای تعیین علامتی یه تابع درجه 2 بچه ها میگفتیم بین دو ریشه مخالف علامت آ، یعنی علامت 6x رو که نقش آ رو داره منفیه، خارج دو ریشه موافق علامت آ، یعنی اگر بخوایم بگیم قبل از 1 مثبته، بین 1 و 2 منفیه و بعد از 2 مثبته. خب بچه ها دقت کنید، اگر دقت کنید الان تابع ما در نقطه 1 چه اتفاقی براش افتاده؟ اول مثبت بوده بعد منفی، یعنی صعود داشته و بعد نزول. تو این نقطه 1 که یکم قرار داریم مقدارش شد 35، تو نقطه 1 و 35 ما ماکسیموم داریم. خب هولوش نقطه 2 رو نگاه کنید، منفی و مثبت، یعنی اول فلش به سمت پایین و دوباره رفته بالا، و در نقطه 2 و 34 ما مینیمم داریم. این یک از کاربردهای مشتق برای تعیین صعودی یا نزولی بودن ثابت. ان شاء الله در شب‌های دیگه بخش تست کنکورم براتون حل خواهم
به امید خدا. آقای کریمایی خیلی ازتون ممنونم،
خواهش می‌کنم
ان شاء الله که دانش آموزان عزیز استفاده بردم. عالی بود، ممنونم از شما،
باهاتون
خدافظی می‌کنم. بزرگواری. خوبم تقریبا به دقایق پایانی مدرسه صوتی گزینه جوان داریم نزدیک میشیم، ولی من حیفم میاد که باز به چند تا اصل مهم برای یادگیری اشاره نکنم، چون فقط که قابل استفاده دانش آموزان نیست، همه ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یه مرحله که برای مطالعه خیلی مفیده سوال کردنه، یعنی یادتون باشه که قبل از اینکه مطالعه میکنید یکی دو تا سوال تو ذهنتون باشه و اون ذهن رو هدفدار کنید. وقتی میگم هنگام مطالعه از خودتون مدام سوال کنید، یعنی اینکه قبل از مطالعه، هنگام مطالعه و بعد از اون چند تا سوال از خودتون بپرسید. یه نکته مفید دیگه هم هست و اون اینکه هنگام مطالعه همیشه قلم و کاغذ داشته باشید، چه میخواید رمان بخونید، چه شعر بخونید، مطالعه آزاد داشته باشید، کتاب درسی داشته باشید، چه میخواید حفظ بکنید، چه بفهمید، در هر صورت همیشه قلم و کاغذ کنارتون باشه. یعنی در یک مطالعه فعال و پویا کمتر چیزی میتونه به اندازه قلمی که توی دستتونه ذهن شما رو درگیر و متمرکز کنه. حواستون باشه که داشته باشین قلم و کاغذ. یه نکته خیلی خیلی مهمه دیگه اینه که وقتی در مکان مطالعه قرار گرفتید، قرار شده چیزی بخونید، خواهشاً فوری مطالعه رو شروع کنید، به کارهای دیگه نپردازید، مثلا نرید سراغ تلفن همراهتون یا مثلا شروع کنید یه فیلم ببینید. بعضی وقتا وقتی پشت میز مطالعه پای کتاباتون میشینین، اونا رو باز میکنین، شروع میکنین به ورق زدن، دیگه بشینین بخونین، به کارهای جانبی دیگه نپردازید، چون ذهن شما، افکار شما میره سمت همون کارهای جانبی و دیگه نمیتونید حواستون رو جمع کنید. برای همه جوانهای این سرزمین آرزوی موفقیت و صحت و سلامت دارم. خداحافظ.